بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 121 سطر 8. قال و الفرق بین الآلت و الواسطه ان کل آلت واسطه و لا ینعسس. در عبارت مصنف داشتیم که صورت دوم رو این چنین تفسیر می‌کرد که صورت جسمیه علت باشد برای حیولا و علت بودنش به این نحو باشد که یا آلت باشد یا واسطه، با کلمه او بین آلت و واسطه فاصله انداخت. این فاصله انداختن با او فهماند که آلت و واسطه یک چیز نیستن. بلکه با هم فرق میکنن. به این جهت فخر رازی وارد شد و بیان کرد که فرقشون چیست و خواهدشون فرقی رو که فخر گذاشته قبول نداره بیان میکنه فرق رو به صورت دیگری. فرقی که فخر گذاشته اینه که واسطه اهم است و آلت اخص. آلت شامل سنسی از افراد میشود و واسطه شامل همون سنس به علاوه سنس دیگر می شود. پس واسطه مصادیق بیشتری دارد و لذا اهم است و آلت مصادیق کمتری دارد و لذا اخص است. سلام علیکم. می دونید که در هر جا که بین دو چیز عموم خصوص مطلق باشد ما خاص رو می توانیم موضوع قرار بدیم در یک قضیه موجب کلیه و آن رو محمول، ولی اصل نمی توانیم بکنیم مگر به صورت موجب جزئیه. مثلا وقتی که انسان رو داریم و حیوان رو می تونیم بگیم کل انسانن حیوانون، که خاص بشود موضوع و آن بشود محمول. اما نمی تونیم بگیم کل انسانن کل حیوانین انسانون، که عام رو موضوع قرار بدیم و خاص رو محمول قرار بدیم مگر موجب جزئیه باشه، بشه بعض الحیوان انسان. ولی موجب کلیه، در موجب کلیه فقط خاص باید موضوع قرار بگیره. شناخت خاص و عام به این صورته که در موجب کلیه اونی که موضوع خاصه با اونی که محمول عام در موجب کلیه. حالا فخر اینطور میگه کل آلتن واسطه تو. از اینجا میفهمیم که آلت که موضوع خاص به نظر ایشون، واسطه که محموله به نظر ایشون عامه. حالا اینطور بیان کرده، گفته و آلت امریست که میتواند کار موجد را تکمیل کند ولی خودش نمیتواند موجد باشد، از فقط مکمل کار موجده، خودش موجد نیست. مثل اره که کار موجد رو، یعنی کسی که ایجاد حرکت میکنه و ایجاد قطع میکنه در درخت، این کار رو تکمیل میکنه، اما خودش موجد قطع نیست. موجد قطع اون انسانه و این اره ابزار اون انسانه. پس آلت چیزیست که کار موجد رو تکمیل میکنه ولی خودش موجد نیست. اما واسطه گاهی این چنین است، یعنی کار موجد رو تکمیل میکنه ولی خودش موجد نیست، اما گاهی خود واسطه موجد هست. مثلا عقول رو میگیم واسطه در فیضن، یعنی به اذن الله ایجاد میکنن. هر فاعل مباشری، هر فاعل مباشری ممکنه میتونه کاری رو و فعلی رو ایجاد کند، منتها با کمک فاعل بعید که واسطه میشود بین فاعل بعید و فعل، ولی خودش میتونه موجد باشه. پس واسطه میتواند موجد باشد، میتواند ابزار باشد، در حالی که آلت فقط ابزار است. پس آلت یک نوع مصادیق رو شامل میشه، ولی واسطه دو نوع مصادیق رو شامل میشه. به این جهت مصادیق واسطه بیشتر میشود و واسطه عام میشود. واسطه عام است و آلت خاص، بین هم عموم و خصوص مطلق. این حرف سخت. بله. 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 واسطه میتونه علت تامل باشه. منتها باید فیض از بالاتر بگیره. با قطع نظر از بالا خود واسطه هیچی نیست. اصلا موجود نیست. با قطع نظر ببینید واسطه همیشه بین علت و معلول واقع میشه. یعنی واسطه معلول بالاییه. اگر شما از بالای قطع نظر کنید اصلا واسطه وجودش منتفی میشه تا چه برسه تأثیرش. بله علت هاست. لحاظ نکنید اشکال نداره. یعنی واقعا قبول دارید که واسطه خودش معلول است، ولی معلول بودن شما ملاحظه نمی کنید، تأثیر گذاشتن شما ملاحظه می کنید. اگه نداره تأثیر گذاشتن، در تأثیر گذاشتنش میتونه به صورت علت تامه باشه. تا علت تامه هم نباشه نمیتونه تأثیر بذاره. اونی که الان شما در نظر چیه، اونی که بالایی رو در نظر بگیریم، این واسطه رو در نظر بگیریم، دو تایی میشن علت تامه. این که دیگه واسطه نیست، اینا شریک الاله میشن. واسه بحث بیرونه که شما میفرمایید واسطه رو من با زمینه اون بالایی میخوام مؤثر کنم. اگر واسطه با اون زمینه بالایی بخواد مؤثر بشه، اون بالایی میشه جزء علت، این واسطه میشه جزء علت، دیگه واسطه نیست، جزء علته. از بحث بیرون رفتید. جایی مورد بحث ماست که حتما از این بالایی قطع نظر بکنیم، یعنی بالایی رو دخالت ندیم در این فعل مگر به عنوان علت بعید. بگیم مباشرتا همین واسطه داره کار میکنه، کار واسطه است، متا این واسطه خودش معلول بالایی است. اگر بالایی رو برداری واسطه از من میره، ولی اگه بالایی باشه تا بهش توجه نکنی، این واسطه موجود میشه و کار خودش رو خودش انجام میده. دیگه با شرکت بالایی نیست، با امداد بالایی هست، ولی با شرکت بالایی نیست. فرق میکنه بین فرقش بین امداد و شرکت. پس اونی که الان شما دارین تصویر میکنید به نظرم میاد که فکر کردید شرکت رو. خب شرکت از بحث بیرونه، شرکت رو کنار بذارید. امداد درسته، یعنی بالایی پایینی رو امداد میکنه، پایینی مباشرتا کار رو انجام میده، این پایینی میشه واسطه. این حس سخت بود که بین واسطه و آلت عموم خصوص مطلق برقرار کرد. خود این حرف رو قبول نداره، میگه که بین این دوتا تباینه، یعنی آلت بر مصادیق صدق میکند که واسطه صدق نمیکند، واسطه هم بر مصادیق صدق میکند که آلت صدق نمیکند. واسطه در جایی صدق میکند، آلت در جایی صدق میکند که فاعل کار را انجام میدهد، این آلت هیچ کار است، فقط کار فاعل رو به اون مفعول واصل میکنه، همین، خودش کاری نمیکنه، یعنی خودش فاعلیتی ندارد، فقط واسطه ایصال اثر علت به معلوله، خودش کاری نیست. این میشه آلت، مثل همون عرهی که هست شده. ولی واسطه خودش کار انجام میدهد، نه که کار شیء دیگری رو به مفعول برساند، بلکه خودش در مفعول تأثیر میذارد، تأثیر بدون شریک، تأثیر استقلالی. به تعبیر دیگر واسطه چیزیست که معلول باشد برای قبلی و علت باشد برای بعدی. آلت اینطور نبود، آلت معلول نجار نبود، اولا علت فعل نبود، ثانیا فقط واسطه ای بود که کار اون قبلی رو به بعدی میرساند. اما واسطه این چنین نیست، واسطه معلول است برای قبلی، علت است برای بعدی. در وقتی هم که میخواد علت برای بعدی باشه، اون قبلی رو شرکت نمیده، خودش کار رو انجام میده. مثل همه واسطه در تایجی که عرض کردم، البته کمک از بالایی میگیره ولی با شرکت او کار نمی کنه. و الا علت تامه نیست، واسطه نیست، جز علت. جز علت با واسطه فرق میکنه، همونطور که با آلت فرق میکنه. پس واسطه دو تا حاشیه داره، دو تا طرف داره. یک طرف علت هست برای او، یک طرف معلول است برای او. در چنین حالتی ما میتونیم واسطه رو شیء رو واسطه بنامیم. پس توجه میکنید که در آلت شرط میشود که معلول قبلی نباشد، معلول اون فاعل نباشد، مؤثر در فعل هم نباشد، در خلاف واسطه که در شرط می شود هم معلول قبلی باشد هم مؤثر در فعل باشد. بنابراین آلت با اون شرطی که دارد و واسطه با این شرطی که دارد با هم تباین پیدا می کند. هیچ جا بینشون تصادق نیست تا بگی اون خصوص منرج دارن یا اون خصوص مطلق دارن، هیچ راه تصادقی برشون نیست، بینشون تباینه. این توضیحی که خواهی می ده. پس هر دوشون قائل شدن به این که بین آلت و واسطه فرق است. منتها فرق رو دو جور بیان کردن، یکی فرق رو به اون خصوص بیان کرد، یکی فرق رو به تبایی کرد. اسم اولی که در چهار قسم متن خوندیم این بود که صورت خودش علت باشد بدون اینکه موجود عقلی رو دخالت بده. نه موجود عقلی شریک بود، شریک العله بود، نه موجود عقلی فاعل بود، ولی که همه کار خود صورت. کسی قائل نیست. ما قسم اول به عنوان یکی از محتملات سر کردیم و بعدن رد میکنیم. بله، کسی قائل نیست که صورت بدون اینکه امداد از جایی بگیره بتونه مستقلن علت باشه. کسی قسم اول قائل نیست، ولی ما قسم اول به عنوان یک محتمل سر شدیم تا اینکه بعدن ردش کنیم. نمیخواستیم بگیم قائلی دارد. بله، صورت نمیتواند بدون امداد بالایی کار کند، بلکه یا باید با امداد بالایی کار کند که بشود واسطه، یا باید با شرکت بالایی کار کند که بشود جزء الله. نمیتواند مستقل باشد، نه از بالا امداد بگیرد نه بالا رو شریک قرار بده. ولی صورت اول این بود که از مستقل باشد و صورت اول به عنوان یه احتمال تر شد، بعدا در فصل بعدی باید باطل بشه. از شد این ما که همه صور رو مصنف باطل میکنه جز این صورت سوم. فقط صورت سوم اثبات میکنه، احتیاج به اثباتش هم نداره. اگه همه صور باطل شدن صورت سوم حق میشه. بله، آلت و آلم ماده میشه.
اگه صورت توی آلت ماده علت ما علت کردیم علت حرکت،
اگر ما اون کن رو که خدا به موجودات میگه اون رو هم واسطه قرار ندیم و بگیم کنیست که تلفظ شده، بالاخره یه وجودی بهش بدیم، اون رو میتونیم آلت بگیریم، در حالی که در عالم مجردات در عالم ماده نیست. بله، در عالم ماده آلت خوب تصور میشه، در عالم مجردات در صورتی که اگر این چنین بگوییم اگر این چنین بگوییم یه آلت درست میشه، ولی اگر نگوییم نه. اگر در طبیعیات بحث کنیم علت حرکته، اگر در الهیات بحث کنیم علت وجود حرکت.
علت وجود حرکت و علت حرکت
خب مگر این که به مرادتون از علت حرکت علت وجود حرکت باشه.
علت وجود حرکت وقتی که ما عرقه رو حرکت داشته بیم که ما علت فاعلی حرکت بیم عرقه رو که حرکت بیدیم حرکت عرقه چون که خودمون هم میتونه علت فاعلی حرکت باشه حرکت عرقه که داره چون رو میبونه چیزی تأثیر داره بعدی ما در فعلی.
بله تأثیری به این حد ولی فعل از فاعل صادر میشه فعل از نجار صادر میشه
و این فعل کرده
باعث حرکت یعنی شما
حرکت یعنی حتی حرکت بسیاری از طبیعت عرق
یعنی شما وقتی گفتید که عرقت قاطع است اسنادتون الی ما هو بله یا الی غیر ما هو بله اسناد قطع به این انسان الی ما هو بله انسان اسناد به عرق الی غیر ما هو بله
اسناد به عرق از مبانی ارادی نیست
اسناده به انسان از مرمانی ارادی نمیتونه دیگه قاطعه بسید دیگه این کار رو کرد
بسید حرکت قصدی هم ما به طبیعت منتشر میکنیم ولی هرچند یک فاصلی داره این رو به حرکت در میاریم ولی این حرکت باز به طبیعت منتشر ولی این حرکت هم به حرکت قصد میشه
اگر این چنین است شما عرض رو ابزار نگرفتید عرض رو واسطه گرفتید ببینید ابزار معنیش اینه که باید فعل به اسناد داده نشود مگر اسناد الی غیر ما هو بله ما اینو میگیم ابزار حالا اگر شما یه چیزی رو که ما ابزار دونستیم طوری ترجمه کردید و سوء تفسیر کردید که تفسیر کرد با واسطه خب ابزار قرارش ندادید یا الا اصطلاح ابزار اونه اصطلاح واسطه اینه حالا در مصادیقش ما کار نداریم شما ابزار رو واسطه قرار دید ما میگیم آلت اونیست که فاعل نباشد واسطه اونیست که فاعل باشد این رو کاجه داری میگه حالا مصادیقش هرچی هست شما عرر رو جز مصادیق آلات قرار میدین یا جز مصادیق واسطه قرار میدین نوعاً جز مصادیق آلات قرار داده میشه با این طبیعی که شما میکنید جز مصادیق واسطه قرار میدید اشکالی ما نمیگیریم چون ما که مصادیق نخواستیم تعیین کنیم و خواستیم عنوان کلی رو تعیین کنیم که آلات چیست و واسطه چیست به مصادیقش هم کار نداشتیم حالا اگه در مصادیقش اختلاف کردیم اون تفسیر اولی به قوت خودش کافیست مصادیق فقط مورد اختلاف قرار گرفتیم صفحه 121 هستیم سطر 8 آله یعنی قال فخر رازی و فرق بین آلت واسطه این است که کل آلتین واسطتون هر کدام کل آلتین چون در قضیه موجبه کلیه آلت موضوع قرار گرفته خاص می شود و واسطه محمود قرار گرفته عام می شود البته ما قضیه موجب کلیه رو میتونیم تشکیل بدیم در حالی که موضوع محمولش تساوی داشته باشن اونجا هم درسته ولی چون الان ادعای تساوی نداریم بلکه ادعای عام و خاص داریم آلت رو باید خاص قرار بدیم واسطه رو عام قرار بدیم اگه ادعای تساوی داشتیم یه جور دیگه حرف می زدیم و فرق بین آلت و واسطه این است که چون ایشون میخواد فرق بذاره نمیخواد تساوی قائل میشه اگه میخواد فرق بذاره پس یکی باید آن باشه یکی خاص اگه هر دو مساوی باشن که فرقی نیست و فرق بین آلت و واسطه این است که هر آلتی واسطه هست ولا ینعکس ولی عکس نمیشود منظور از عکس عکس اصطلاحی نیست و لفظ اصطلاحی اشکال نداره عکس اصطلاحی موجب کلیه عکس میشه به موجب جزئیه عکس کل آلتین واسطتون میشه بعض الواسطت آلتون که درسته اشکال نداره منظور از عکس عکس واقعی یعنی عکس کلی نمیشود بعضی جهان میگن لاین عکس کلی هم قید کلی هم میاره بخیر همین مفات معلوم میشه ایشون هم ظاهرا قید کلی هم در تقدیرش بوده یعنی در نظرش بوده لاین عکس یعنی لاین عکس کلی هم لاین عکس اگر جزئی بخوام حساب کنیم نمیتونیم بگیم لاین عکس باید بگیم یا عکس پس معلوم شد که آلت خاص است و واسطه عام حالا چرا آلت خاصه و چرا واسطه عام بیان می کند که آلت شامل یک نوع مصادیق می شود ولی واسطه شامل دو نوع مصادیق می شود لأن الآله لا تکون موجودن موجودن آلت موجود نیست ولی ایجادی که از نا از فاعل صادر می شود توقف دارد بر واسطه شدن این آلت آلت کارش این است که ایجادی رو که فاعل می‌خواهد انجام دهد به اون موجود و به اون معلول برساند، اما خودش موجود نیست. این از طرف آنه. ولی متوسط هم میتواند این چنین باشد، یعنی فقط ابزار باشد، هم قد یکون موجودن. قد یکون موجودن یعنی قد یکون موجودن و قد یکون آلتن. پس گاهی آلت هست گاهی موجود است. از این جهت همه افراد آلت رو جمع میکنه و علاوه بر او افراد دیگری رو هم که آلت شامل اونها نمیشوند شامل میشود. کل علت القریبه، مثل علت قریبه که واسطه هست. علت قریبه یعنی علت مباشر که واسطه هست و آلت نیست. چرا؟ چون خود همین علت قریبه موجود است، مثل علت بعیده. مثلا علت قریبه عقل است، علت بعیده خداست. خدا هم موجوده، این عقل هم به اذن الله موجوده. خب این میشه که واسطه، در حالی که این واسطه ابزار نیست، یعنی بهش آلت گفته نمیشه، این فقط بهش واسطه گفته میشه. پس بعضی مصادیق هستن که بهشون واسطه گفته میشه، آلت گفته نمیشه. ولی بر تمام آنچه که آلت گفته میشه واسطه هست اطلاق میشه. از اینجا میفهمیم که واسطه امس و آلت اخر. این نظر فخر است. اما نظر خاجه، الاله کما ذکرنا هیه ما یؤثر الفائله. البته اگه به توسطه ها نبود فائله میخوندیم، که آلت اونیست که فائل رو مؤثر میکند، ولی چون به توسطه هست یؤثر الفائله میخوندیم. هیه ما یؤثر الفائله فی منفعله القریب منه به توسطه ها. اگه به توسطه ها باشد که نسخه ماست، برمیگرده به آلت. اگر به توسطهی باشد که بعضی از نسخه، برمیگرده به مایو اصل که اونم کنایه از آلته. فرقی نمی کنه، در هر صورت یکی. شما نسخه تون چیه؟ به توسطهی؟ بله. پس نسخه شما بر زمینش برمیگرده به مایی که کنایه از آلته، نسخه ما زمینش برمیگرده به خود آلت. لفظ منهو، من هم متعدی کننده قریب است. ماده قرب در عربی با من متعدی میشه، ولی در فارسی همون من رو ما به معنا میکنیم یا الا معنا میکنیم. قریب، بله، قریب به منفعل. بله، آلت کما ذکرنا چیزیست که تأثیر میکند فاعل در منفعلش. اون منفعلی که نزدیک به فاعل است، زمیر منه به فاعل برمی‌گردد. اون منفعلی که نزدیک به فاعل است، فاعل در اون منفعل چنینی اثر می‌کند به توسط ها، یعنی به توسط این آلت. پس آلت چیزی است که فاعل در منفعل است به توسط او اثر می‌کند. این منفعل هل قریب من نشون میده که آلت رو ایشون در مادیات به کار گرفته، در غیر مادیات قائل به آلت نیست. چرا؟ چون مجردات در منفعلشون تأثیر میکنن و مشروط به این هم نیست که منفعل قریب به اونها باشه، لازم نیست نزدیک به اونها باشه. اونا در منفعل دور و نزدیک یک جور تأثیر میکنن. اصلا دور و نزدیک مطرح نیست در اونها، بر اونها اصلا دور و نزدیک مطرح نیست. نسبت اونها به تمام منفعلها یکسانه، چون مجردن مکان که ندارن. اگه مکان داشتن خب یه چیزی به اونها نزدیک بود، یه چیزی از اونها دور بود، ولی چون مکان ندارن مجردن، نسبتشون به تمام موجودات علی‌السوای، پس دور و نزدیکی بر اونها نیست. اما فاعل های جسمانی که در صورت قریب بودن منفعل میتونن در منفعل اثر کنن، در صورت بعید بودن نمیتونن تأثیر کنن. در اونها فرق میکنه که باید فاعل قریب باشد به منفعل تا بتواند تأثیر کنه. پس در موجودات مادی این القریب منه، یعنی قریب منفعل نزدیک به فاعل، جا داره. از این عبارت القریب منه معلوم میشه که ایشون آلت رو در مادیات داره به کار میبره، در مجردات آلت قائل نیست، چون القریب من الفاعل، منفعل قریب من الفاعل در مجردات معنا نداره. همه منفعلا قریب نسبتشون مساویست، قرب و بعدی نیست. در مادیات هست که منفعل قریب به فاعل از فاعل تأثیر میپذیرد، منفعل بعید تأثیر نمیپذیرد. یه آلت چیزیست که تأثیر میکند فاعل در منفعلش، اون منفعلی که نزدیک به فاعل است، یعنی یه رابطه خاصی با فاعل دارد و لذا اثر فاعل رو میپذیرد. فاعل در این منفعل تأثیر میکند به توسط ها، به توسط آلت. پس آلت اون چیزیست که کار فاعل رو به منفعل میرساند، اما واسطه معلول است، نه فقط ابزار دست علت، بلکه معلول اون علت است، خودش به توسط اون موجود قبلی ساخته میشه. که یسیر و علتن لغیره، خود همین معلول باز علت میشود برای غیرش، یعنی واسطه اون نیست که در سلسله علل قرار گرفته باشد، که ما قبلش بشود علت، ما بعدش بشود معلول، خودش حاصل از اون علت بشود و معلول رو حاصل بکند. بله، و واسطه معلول است که علت میشود یا غیره. پس هم معلول شد هم علت. چه هم معلول میشود هم علت؟ حیثو من حیثو یقاسو الى طرفه، از این جهت که به دو طرفش قیاس میشود، چون به بالا قیاس میشود میشود معلول، چون به پایین قیاس میشود میشود علت. پس از حیث قیاسش و مقایسش با دو طرف دو حالت پیدا میکنه، یکی علت بودن یکی معلول بودن. فاحد الطرفین معلول است، احد الطرفین معلول است برای این واسطه، یعنی اون طرفی که پایین تر از واسطه است معلول است برای واسطه. والآخرو آخر یعنی این طرف دیگر که بالاتر از واسطه است، علتون بعیدتون، علت بعید است برای فعل نه برای واسطه. زل واسطه تو علتون غریبتون، باز برای فعل، یعنی برای همون احد الطرفین، احد الطرفینی که معلول بود. زل آخر علتون بعیدتون برای این معلول، و واسطه علتون غریبتون برای این معلول. خب مطلب بعدی، فخر رازی وقتی وارد تقسیم شد اینطوری تقسیم شد. دقت کنید تقسیم فخر رازی من دوباره باید تکرار کنم و تذکری بشه برای حرفای گذشته و الان هم بهش احتیاج داریم. فخر رازی اینطور گفت: یا صورت اثر میگذارد، البته این تعریف ترتیب نگفته، یا هیولا محتاج است، من میگم صورت اثر میگذارد، اون اثر حیولا با من اثر صورت میشه، یا صورت اثر میگذارد یا حیولا اثر میگذارد، این دوتا، یا هر دو اثر میذارن یا هیچ کدوم اثر نمیذارن. چه چهار سال. بعد آمد صورت اول رو، فرض اول رو که صورت اثر گذار باشد سه قسم کرد: یا اثرگذار است چون علت تام است، یا اثرگذار است چون واسطه است، یا اثرگذار است چون جزء علت. پس صورت اول شد سه قسم. در این تقسیمی که کرد این سه قسم الان آخرن بیان شدن. دقت کنید چی عرض میکنن. در این تقسیمی که کرد این سه قسم آخرن بیان شدن، ولی اقسام آخر نبودن، چون سه قسم مربوط به قسم اول بودن میرن جزء قسم اول قرار میگیرن. اون وقت سه قسم بعدی که اضافه میشه میشه شیش قسم. اون دوتایی که سوم و چهارم بودن حالا میشن پنجم و ششم. یعنی در اولین، در توضیح اولش آخرین دو قسم بودن، در توضیح بعدیش هم آخرین دو قسم میشن، یعنی دو قسم آخر میشن. مرادش از دو قسم آخری که میگه همین دو قسمه که در تبیین اولش سوم و چهارم بودن، در تبیین دومش پنجم و ششم شدن. یعنی اونجایی که هر دو به هم تست در هم تأثیر نگذارند و اونجایی که هیچ کدوم در هم تأثیر نگذارند. این میشه دو قسم اخیری که فخر رازی گفت. نگید که دو قسم اخیر اون سه قسم نیست که، یعنی دو قسم از اون سه قسم نیست که برای قسم اول بود. بله در تلفظ اون سه قسم اخیر بودن، ولی در واقع سه قسم اخیر نبودن، چون سه قسم صورت اول بودن، سه قسم برای قسم اول بودن، پس مثل خود قسم اول این سه قسم میشون اول. بعد اون وقت سه قسم بعدی که قسم دوم و سوم و چهارمه، بعد از این سه قسم قرار میگیرن میشن چهارم و پنجم و ششم. پس در واقع اون دو قسمی که اخیر بودن تا آخر هم اخیرن. دو قسم اخیر عبارت بودیم که هم صورت مؤثر باشد، هم ماده در هم تأثیر بذارن، دوتایی در هم تأثیر بذارن، یا هیچ کدوم در هم تأثیر نگذارن. این دو قسم اخیر از کجای عبارت مصنف در آورد؟ دو قسم اخیر رو که هر دو مؤثر باشن یا هر دو مستقنی باشن، تعبیر دقت کنید، هر دو مؤثر باشن یا هر دو مستقنی. هر دو مستقنی این هیچ کدوم در هم اثر نذارن، هر دو مؤثر باشن این هر دو در هم اثر بذارن، که یکی اشاره میکنه به قسم پنجم، یکی اشاره میکنه به قسم ششم. این دو قسم اخیر رو میگه. این از کجا عبارت در آورد؟ میگه از این عبارت در آوردن که مصنف گفت نه هیولا محتاج باشد، نه صورت محتاج باشد، بلکه ثالثی این دوتا را به هم مرتبط کند، اما مع الاخر، کل واحد را مع الاخر. در اینجا چون معیت معلوم نزهن استقنا دارد، این بینیاز از اوست، این بینیاز از اوست، سوم این دوتا بینیاز کنار هم جمع میکنه، سوم یعنی امر سومی این دوتا بینیاز کنار هم جمع میکنه. بعد مصنف گفت او بل آخر، کل واحد را یقین و ثالثی که یقین و کل واحد را معل آخر، او یقین و کل واحد را بل آخر. اونجایی که یقین و کل واحد را معل آخر، فخر گازی میگه اشاره دارد به اون صورتی که میگه هیولا و ماده، هیولا و صورت از هم مستقنی هم. اونجایی که میگه یقین و کل واحد من هما بل آخر، اشاره دارد به اون صورتی که هیولا و صورت در همدیگه تأثیر میذارن. پس مصنف برای اشاره به اون دو قسم اخیری که من گفتم، یعنی من فخر رازی گفتم، این عبارت رو آورده. اولا گفته هیولا محتاج به صورت نیست به تنهایی، صورت هم محتاج به هیولا نیست به تنهایی، یعنی اون اقسام دیگری که تصور می شوند نیست، بلکه این دوتا ثالثی می خواهند. حالا رابطه خودشون چگونه است؟ یا معل هر کل واحد معل آخر است که در این صورت مستقیمی هم به هم کار ندارد، اونتا کنار هم جمع شدن، یا کل واحد بل آخر است که در این صورت مستقیمی نیستن، هر یک در دیگری داره تأثیر میذاره. پس فخر رازی میگه که این دوتا صورت رو مصنف با این قولش بیان کرد. خب اگر کسی یا مستقنی در نگست، معل آخر مستقنی شد، معل آخر یعنی هر دو مستقنی هم، دل آخر یعنی هر دو در هم اثر میزنن. خب حالا اگر کسی خواست صورت استقنا رو قبول کنه، البته ما قبول نداریم بعدا باطل میکنیم، ولی اگر کسی خواست قبول کنه باید یه استدلالی بیاره بگه که این دو تا از هم مستقنی هست. دقت کنید، باید یه استدلالی بیاره بگه این دو تا هم از هم مستقنی هست. چرا؟ یه دلیل باید بیاره. دلیلی که میاره دلیل به دستخوری نیست، دلیل باطلی است، اصل مبنا باطله، پس دلیلش هم حتما باطله. لذا فخر از این دلیلی که شخص میخواد اقامه کنه تعبیر میکنه به شبهه، نمیگه دلیل، میگه شبهه. خب الان شبهه‌ای که این آقا بهش میخواد تمسک کنه، یعنی دلیلی که میخواد تمسک کنه چیه؟ به چه دلیل میگی مستقنیه؟ به این دلیل که یافتیم که نه هیولا مفتقر است به صورت و نه صورت مفتقر است به هیولا. چون این چنین یافتیم پس فهمیدیم مستقنیه. درسته دیگه؟ پس دلیل بر استقنا چی شد؟ عدم افتقار هیولا به صورت و عدم افتقار صورت به هیولا، این دلیل شد برای استقنا. حالا اگر کسی اون قول دیگر رو قائل شد، گفت هر دو به هم محتاجن، اون چه دلیل میاره؟ یا به تعبیر فخر اون چه شبهه میاره؟ اونم همین رو میگه، اونم عیناً همین دلیل رو میاره، میگه که این دو تا به هم تأثیر میذارن، زیرا که افتقار هیولا به صورت و تأثیر گذاری صورت تنها رو قبول نکرد. افتقار صورت به هیولا و تأثیرگذاری هیولای تنها رو قبول نکردیم، تاثیرگذاری این دو تا تنها رو قبول نکردیم، پس تاثیرگذاری این دو تا با هم قبول میکنیم. اینم همون دلیله. هر دو میگن چون افتقار صورت به هیولا و افتقار هیولا به صورت ثابت نشد، یکی میگه چون این ثابت نشد استقنا درست میشه، یکی میگه چون این ثابت نشد تاثیر هر دو در هم ثابت میشه، پس هر دو به یه دلیل تمسک میکنن. مصنف این دلیل رو هم گفت، گفتش که لیسه اولا، عبارتش این بود لیسه احدهما اولا به ان یکون مقاما به الاخر من الاخره به عکسه. این لیسه اولا نشون داد که نه تاثیرگذاری هیولا به تنهایی اولاست، نه تاثیرگذاری ماده به تنهایی اولاست. وقت از این کلام مصنف اون کسی که قائل به استقنا می شود نتیجه می گیره پس هیچ کدوم تاثیر نمی دارن، اون کسی که قائل میشه به تاثیرگذاری هر دو نتیجه می گیره پس هر دو در هم اثر می زنن. توجه می کنید مصنف هم به دو تا صورت اخیر اشاره کرد، هم به استدلالی که قائل به این دو صورت اخیر میتواند استدلال کند اشاره کرد. یعنی فقط دو صورت اخیر رو نگفت، دو صورت گفت، استدلال رو یاد داد که استدلال چیست. قال فخر رازی و قول مصنف که گفت او یکون لل هیولا تتجرد ان صورت و لف صورت تتجرد ان الهیولا، نه هیولا مجرد از صورت میشود و نه صورت مجرد از هیولا می شود، یعنی بین هما تلازم است. دقت کنید، یعنی بین هما تلازمه، لذا هیچ کدوم از هم دیگه منفک نمی شود. الی آخر این قول که تا آخر فصل توی کشید اشاره دارد به دو قسم اخیر. دو قسم اخیر توضیح دارم یعنی چی؟ تمام توضیحاتی که از خارج گفتم بیشتر توضیحات مربوط بود به این دو قسم اخیر، میخواستم دو قسم اخیر معلوم بشه. فخرالدین که دو قسم اخیر در تقسیمی که خودم کردم، دو قسم اخیر یکی استقناع هر دو از هم دیگر بود، یکی احتیاج هر دو به هم دیگر بود. مصنف اشاره کرده به دو قسم اخیر با شبهه، یعنی با دلیل. عرض کردم منظورش از شبهه دلیله، منتها چون دلیل باطلیست اسمش شبهه میذاره. با دلیلی که میتواند تمسک کند به این دلیل، به این شبهه، هر کس که بخواهد برود به یکی از این دو قسم. اگر کسی بخواهد استقناع رو مذهب خودش قرار بدهد، به دلیلی که مصنف گفته میتواند تمسک کند. اگر اون یکی طرف دیگر رو هم، اون قسم دیگر رو هم که احتیاج طرفین به هم است، بخواهد مذهب خودش قرار دهد، او هم به همین دلیل میتواند تمسک کند. مصنف نه تنها دو قسم رو در این عبارتش آورد، دلیلی که طرفداران هر یک از این دو قسم میتوانند به اون دلیل تمسک کنند نیز در استدلال خودش، در عبارت خودش آورد. وحیه اون شبهه چیه؟ اون شبهه و دلیلی که طرفه میتونن بشه سلال کنن چیه؟ انیغال لما سرط تلازم، چون تلازم با این عبارت لا یکون الهیولا تتجرد ان صورت ولا صورت تتجرد ان الهیولا معلوم شد، چون تجرد ثابت شد، تلازم ثابت شد، فلیس احدهما یعنی احدون من صورت و الهیولا بالعلیه اولا من الاخر. اینطور نیست که یکی اگر علت باشد اولا از دیگری است. خب اولویت نیست، اگر اولویت نیست که از دو حاله، یا هر دو علت هم دونش کنون علت نیستن. پس توجه شدید که این مطلب که نفی اولویت می کند، نفی ترجیح می کند، دو جور می تواند نتیجه دهد. یکی نتیجه دهد علیت هر دو را، یکی نتیجه دهد استقنا و عدم علیت هر دو را. پس هر دو قسم رو میتونیم از توی این شبهه استخراج کنیم و این شبهه رو دلیل هر دو قسم میتوانیم قرار دهیم. هیه انیغال لما ثبت تلازم سلیسه احدهما یعنی هیولا و صورت بالعلیه اولا من الاخر، یعنی یکی ترجیح بر دیگری ندارد، هر دو مساوی هست، هر دو مساوی هست، یا هر دو علت هست یا هیچ کنم علت نیست. اگه هیچ کنم علت نباشد قول استقنا درست میشود، اگر هر دو علت باشد قول تاثیرگذاری هر دو در هم درست می شود. و از همین عبارت مصنف که نفی روشان کرد، نفی ترجیح کرد، هر دو مذهب رو میشه نتیجه گرفت. پس این عبارت مصنف می تواند شبهه یعنی دلیل باشد برای مذهب هر کس که به سمت یکی از این دو قسم برود. و الیه اشاره یعنی به همین شبهه به همین شبه مصنف اشاره کرده. این الیه ضمیر است، هیه ضمیر است به شبه برگشت، مؤنث بود. الیه ضمیرش به شبه بر نمیگرده چون مذکره. الیه برمیگرده به قولی که از یقال فهمیده میشه. قول و مقول همه با هم میشن همون شبه. پس الیه در معنا به شبه برمیگرده، در ظاهر به قولی که از یقال فهمیده میشه برمیگرده. خب شبه ان یقال، شبه این قول بود دیگه، فرق نمی کنه. شبه مبتدا، این قول خبر. حالا ضمیر رو به اون شبه برگردونید یا به قولی که همون شبه است برگردونید. و الیه اشارا به این شبه اشاره کرد مصنف به قولش، گفت لیسه احد هما اولا و ان یکونم مقامن به الاخر من الاخره به اصل، که هم معنا کردم این عبارت رو در وقتی که میخوندم، در وقتی فصل میخوندم، هم این که الان بیان کردم که چطور از این عبارت استفاده میشود یکی از دو قسم اصلی. چون این عبارت هر دو رو رفع میکنه، اگر ترجیح نفی شد یعنی هر دو حیولا و صورت مساویان، مساویان یعنی یا هر دو علتن یا هیچ کدوم علت نیست. پس توجه کردید که با نفی ترجیح میتوان دو صورت نتیجه گرفت، یکی علت بودن هر دو، یکی علت نبودن هیچ کدوم. بل الحق، پس ترجیحی نیست، ترجیحی بین حیولا و صورت نیست، بلکه حق این است که یا احتیاط من الجانبین علی السوا باشد یا استغناء من الجانبین علی السوا باشد. جانبین یعنی از طرف حیولا و طرف صورت، یا احتیاط از هر دو طرف، قهرن هر دو به هم محتاج میشن، یا استغناء از هر دو طرف، یعنی هر دو از هم بی‌نیاز میشن. و دو قسم اخیر هم همین دو تا بود که یا به هم محتاجن یا هر دو از هم مستغنیان. پس توجه کردید که مصنف با این عبارتش هم به دو قسم اخیر اشاره کرد، هم دلیلی را که قائل به هر یک از دو قسم میتوانست هنشت کند بیان کرد. خاجه دو تا اشکال میکنه در این برداشتی که فخر از عبارت اخیر مصنف داره. یادتون باشه خاجه طور دیگر این عبارت اخیر مصنف رو بیان کرد، نه اینجور که فخر گفته. خاجه گفتش که برگردیم ما عبارتی، نه بعدن نمی کنم چون حرف خاجه بعدن میاد، بعدن عرض می کنم. خاجه اولا دو تا اشکال می کنه. اشکال اولش اینه که اگر توجیه شما درست بود، مصنف چه احتیاجی داشت بگه، احتیاجی به ذکر ثالث داشت که بگه بل ثالثون، بگه بل یکون و سبب و ما آخر خارج، احتیاجی این نداشت. چون در تبیین شما اون چه که لازم بود یکی بیان تلازم حیولا و صورت بود، یکی عدم ترجیح این دوتا بر هم بود، و یکی این که می توانند این دوتا مستقنی باشند یا به هم محتاج باشند، یکی هم دلیل این دوتا احتمال رو که می توانند مستقنی باشند یا می توانند محتاج باشند ذکر. یعنی تمام اون چه که در عبارت فخر آمد همینا بود. خب فخر میگیم اگر منظور مصنف این بود، دیگه لفظ سبب و ما یا خارجون انهما که اون امر ثالثه احتیاج به اشاره نداشت. مصنف لازم نبود که به اون موجود سومی که علت میشود و اقامه میکند کل واحد را معل آخر یا کل واحد را بل آخر، مصنف احتیاج به ذکر این نداشت، در حالی که ذکر کرده. پس باید عبارت طوری معنا کنید که به ذکر این ثالث یا به ذکر سبب آخر خارج احتیاج پیدا کند. باید عبارت طوری معنا بشود که به این جمله‌ای که مصنف ذکر کرده احتیاج پیدا شود، و الا جمله مصنف لغو میشه. چرا عبارت طوری معنا کنیم که گوینده عبارتش لغو بشه؟ طوری باید معنا کنیم که گوینده عبارتش درست بشه. این اشکال اول. اقول لو کان مراده، یعنی مراد مصنف ذالک، یعنی اونی که فخر رازی گفت، لکان مصنف ان ذکر سبب الخارج مستغنیان، مصنف از ذکر اون سبب خارج که امر سوم است و کل واحد منهما را اقامه می کند یا معل آخر یا بالآخر بی نیاز می شود. در حالی که مصنف ذکر کرده معلومه که بی نیاز نبوده. پس باید عبارتش رو طوری معنا کنیم که نیازمند به این ذکر ثالث بشود و کلام و ذکر ثالث در کلام مصنف لفظ نباشد. ایجن دلیل اشکال دومه که بر سخت می کنه. میگه شما صبر کلام مصنف هم رو تلازم کردید. او یکون و لل هیولا تتجرد ان سوره و لل سوره تتجرد ان هیولا، که این رو دلیل تلازم گرفتید. معنی هست اینه که اگر تلازم باشد این دو صورت اتفاق میفته. شما گفتید اگر تلازم باشد یا احتیاج طرفین خب تلازم هست، یا استغنای طرفین، دیگه استغنای طرفین باشه تلازم نیست. شما یک قسم رو از این مقسم از این مقسم بیرون کشیدید که در این مقسم نبود، مقسم شما تلازم بود، تلازم رو داشتید به دو قسم تقسیم میکردید. دو قسمش یکی احتیاج طرفین بود که با تلازم میسازه، یکی استغنای طرفینه که از تلازم خارجه. یعنی شما قسمی رو برای مقسم تعیین کردید که اصلا داخل در مقسم نبود که بعد بخواد استخراجش کنید از مقسم. این اشکال دوم. و ایزن علا تقدیل استغنا من الجانبین، در فرضی که از هر دو طرف یعنی همه از طرف هیولا همه از طرف صورت استغنا باشه، لا یبغال تلازم که مقسم ما بود معنایی. خب پس حالا چطوری معنا کنیم عبارت رو؟ دقت کنید که عبارت رو خود خادی میگه همونجوری که من معنا کردم معنا کنید. حالا رجوع کنید به عبارت مصنف که ببینیم عبارت مصنف رو خادی چطوری معنا میکنه. همونطور که در وقتی که این عبارت رو میخوندم عرض کردم، او تکون و لل هیولا تتجرد ان سوره ول سوره تتجرد ان الهیولا، این قسمت اشاره دارد به این که بین هیولا و صورت تلازم فرض می شود، چون هیچ کدام از هم تجرد پیدا نمی کند، معلوم می شه که تلازم هست. در حالی که این تیکرم دقت کنید، در حالی که هیچ یک از صور قبلی نیست. در صور قبلی علت صورت علت قرار داده میشه. در یه صورت هم که محذوف بود هیولا علت قرار داده میشه. الان که وارد او تکون لل هیولا میشود، میگه تلازم هست در حالی که نه صورت علت هست نه هیولا علت هست. پس داره اشاره میکنه به اون مورد تلازمی که جمهور قائلن و خودش قائل نیست، جایی که علیت نیست ولی تلازم هست، که جمهور گفتن میتونیم همچین جایی داشته باشیم و مثال دادن به متضاعفین. مصنف داره به قول جمهور اشاره میکنه. بعد میگه ولیس احدهما اولا، بله، از تکون و للهیولا تتجرد تا آخر ولیس احدهما اولا به ان یکون مقاما به الاخر تا به عکسه اشاره میکنه به همون حرف جمهور. بعد میگه بل یکون سبب ما آخر خارجونن هما، اشاره میکنه به رد جمهور. میگه اینجا اگر تلازم هست ولو علیت نیست، به این جهت هست که معلوله علت سالسه هستن، و الا اگر علیت نیست معلوله علت سالسه رو نفی کنی اصلا تلازم نیست. از طرق قول جمهور رد میکنه. بنابراین مصنف در او تکون للهیولات تا من الاخره به عکسه این دو خط اشاره به قول جمهور دارد که اونها تلازم رو در غیر صورت علیت هم قبول دارد. مثلا اشاره به اون میکنه بعد ردشون میکنه، میگه که بل یکون سبب ما، یعنی میگه اگر تلازم هست علتش این است و سببش این است که هر دو معلول علت ثالث هست. اگر معلول علت ثالثه بودن رو هم شما بردارید دیگه تلازم نیست. علیت رو برداشتید، معلول علت ثالثه رو اگر بردارید دیگه تلازم نیست. پس داره بر اونها اشکال میکنه، میگه باید سبب دیگری باشد که اونها رو اقامه کنند. بعدم به دو قسمی که اون سبب میتواند داشته باشد اشاره میکنه. یعنی سبب میتواند دو جور این هیولا و صورت رو متلازم کند، یا به این که اینها رو با هم جمع کند ولی با همین که از هم جدا نشوند، یا هر یک رو به دیگری جمع کند به طوری که از هم جدا نشوند. که پس توجه کردید این قسمی را که جمهور قائل بودن مصنف باطل کرد و حق رو گفت. اون وقتی هم که حق رو گفت که گفت ثالثی باشد که این دوتا رو به هم برندد، دو قسم برای این مسئله حق اثبات کرد. یکی این که نحوه تأثیر اون ثالث این باشد که این دوتا رو با هم جمع کند، یک بار این که تأثیر اون ثالث این باشد که این دوتا رو به هم دیگه برندد، که یکی می شود محل آخر، یکی می شود دل آخر. پس مصنف هم قول جمهور رو نقد کرد، هم قول جمهور رو رد کرد، هم اقسامی رو که برای قول صحیح ممکن بود ذکر کرد. بله الازهر ما ذکرته، ازهر در این عبارت مصنف همون توجیهی است که من ذکر کردم. وقت و یکون قول مصنف او یکون لل هیولات تجرد ان سوره الى قولهی به عطفه، اشاره دارد به قسم آخری که جمهور گمان می کنند، این قسم دیگری برای تلازم. ما دو قسم برای تلازم گفتیم، جمهور قسم دیگری برای تلازم گفتن، یا ما یک قسم برای تلازم گفتیم که علت موجبه در کار باشد، جمهور قسم دیگری گفته که اون قسم دیگر به نظر ما باطله. و قول مصنف گفته بر یکون و سبب ما الى آخره تنبیه بر ما هو الحق است فی ذلک، یعنی در این تلازمی که جمهور گفتن. فقط کنید چی عرض می کنم، ما تلازمی قبل از اینکه وارد این قسم چهارم بشیم در عبارت مصنف، تلازمی رو که ادعا کردیم تلازم در حالی بود که صورت علت باشه، حالا یا علت تامه یا واسطه یا جزء علت، بالاخره صورت علت بود. این یک قسم تلازم. یک قسم دیگر که معلول علت این ثالثه باشن باقی موند، و ضمناً یک قسم سومی هم که ما قبول نداشتیم جمهور ادعا میشد اونم باقی موند. مصنف با این عبارتش به هر دو قسم اشاره کرد، منتها یک قسم رو که قول جمهور باشه باطل کرد، زیرا قسم حقش رو که معلول علت این ثالثه باشه تبیین کرد. وقتی قسم حق تبیین شد اون قسم دیگه باطل میشه. پس توجه کنید، و قولش یک بل یکون سبب و مال آخره تنبیه بر ما هو الحق است فی ذلک، یعنی در باب تلازمی که از ناحیه علت نباشد. اگر از ناحیه علت نباشد دو جور هست، یکی این که معلول علت ثالثن، یکی همونی که جمهور میگه. مصنف از بین این دوتایی که در تلازم تصور می شدن، غیر از اون قسم اولی که گفتیم، در بین این دو صورتی که در تلازم به نظر می رسند و تصور می شدن، حق رو بیان کرد که در بین این دو تایی که تلازمشون از ناحیه علت نداره کدام حقه. بیان کرد اونی حق است که از ناحیه معلول علت ثالثه بیاد، اونی که جمهور میگن حق نیست. پس تنبیه کرد بر ما و بر حق فی ذلک، یعنی تلازمی که از سنخ تلازم حاصل از علت موجبه نیست. اون تلازم دو فرض دارد، یک فرض صحیح که هر دو معلول علت ثالث باشن، یک فرض باطل که جمهور میگفت. مصنف در این تلازم که دارای دو فرض است به اون فرض حق اشاره کرد تا بفهماند که فرض باطل باطل است. بله. و قوله بل یکون سبب و ما الى آخری تنبیه است بر ما و الحق و فی ذلک، یعنی در باب تلازمی که از ناحیه علت نیاد. و قسمه و قسمتون لذات و قسمتون لذاره کل قسم الى قسمه، این قسمتون از در تنبیهه. این قول تنبیه بر حق است و تقسیم همین قسم آخر است الى قسمه. قسم آخر یعنی چی؟ قسم آخر یعنی تلازمی که از ناحیه علت نیاید، تلازمی که از ناحیه علت نیاید. اون وقت حقش اون بود که معلول علت ثالثه باشن. مصنف به دو قسمی که برای این قسم حاصل است اشاره کرد، یعنی برای دو قسمی که برای قسم حق حاصل است، قسم حق این بود که معلول علت ثالثه باشن. حالا اگه معلول علت ثالثه باشن یکی از دو جوره، یا هر دو رو با هم جمع کرده یا هر دو رو به هم پیوسته. خب پس عبارت مصنف اون مفادی رو که فخ گفت ندارد، این رو که ما گفتیم داریم. فخ طوری این عبارت رو ترجمه کرد که نظر خودش رو افاده کنه و ما به دو اشکال مبتلاش کردیم. گفتیم نظری که ما از این عبارت استخراج کردیم این عبارت افاده میکنه، نه اون نظری که فخر رازی استخراج کرد. آخرین مطلب فخر رازی دو تا اشکال است بر این عبارت اخیر مصنف، دو تا اشکال و جوابش انشاءالله جلسه آینده درس می‌کنیم.